أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله آل الله. ان شاء الله در این جلسه متن کتاب جواهر رو در زمینه حد محارب خواهیم خواند و نکاتی که در این کتاب درباره محارب و حد محارب بیان شده است رو ان شاء الله مورد مطالعه قرار خواهیم داد. و البته کتاب جواهر از اونجایی که کتاب استدلالی هست، طبیعتاً ادله‌ای که در باب حد محارب بهشون استناد می شود هم در این کتاب مورد اشاره قرار گرفته و اون ادله رو هم ان شاء الله تعالی مطالعه خواهیم کرد. پس این جلسه بحث ما متمرکز است بر جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 41 صفحه 564. همچنان که عرض شد، جواهر الکلام شرح شرایع هست و به همون ترتیب هم جلو رفته، لذا همچنان که در شرایع اونجا آمده بود الباب السادس فی حد المحارب، اونجا هم همین قسمت مطلب بیان شده. الباب السادس فی حد المحارب. المحارب کل من جرد السلاح او حمله لإخافة الناس ولو واحد لواحد على وجه يتحقق به صدق إرادة الفساد في الأرض. نخست محارب رو تعریف می کنند. می فرمایند محارب کسی است که سلاح برکشد یا آن را حمل کند برای ترساندن مردم، ولو این که فقط یک نفر را بترساند، به صورتی که یتحقق بهی صدق و ارادت الفساد فی الارض، به صورتی که بر آن صدق اراده فساد در زمین شود، یعنی عنوان اراده فساد بر روی زمین در زمین بر آن صدق نماید. خب بعد از این مطلب ایشون برخی قیودی که در کلمات فقهای دیگر مطرح شده رو مورد اشاره قرار میدهند. نخست به سراغ کتاب کشف اللسان میروند. کشف اللسان جلد دهم صفحه 634 میفرمایند که وفی کشف اللسان المسلمین و لعله الذی اراده المفید و سلار حیث قیدا بدار الاسلام. میفرمایند که در کتاب کشف اللسان در آنجا به جای تعبیر اخافت الناس، تعبیر اخافت المسلمین به کار رفته است، یعنی به جای اینکه بفرماید لاخافت الناس برای ترساندن مردم، گفته است برای ترساندن مسلمین. و لعله الذی اراده المفید و سلار حیث قیدا بدار الاسلام، و چه بسا این همان چیزی است که جناب شیخ مفید و جناب سلار دیلمی اینها اراده کرده اند، زیرا اینها محاربه را مقید کرده اند به دارالاسلام و منظورشان، یعنی در حقیقت گفته اند که محاربه به مملکت اسلامی و کشور اسلامی اختصاص دارد، چه بسا اونها هم منظورشون از دارالاسلام همان مسلمین باشد. بعد از این جناب صاحب جواهر به این دیدگاه اشکال می کند و می فرماید و فیه ان التقیید بها یشمل المسلمین فیها و غیرهم من اهل الذمت و الامان و نحوهم. تقیید به دارالاسلام، این هم شامل مسلمانانی می شود که در دارالاسلام هستند و هم غیر مسلمانانی که در دارالاسلام زندگی می کنند، شامل اهل ذمه، اهل امان و کسانی از این قبیل. همچنان که میدانید در دارالاسلام و در مملکت اسلامی فقط مسلمانان زندگی نمی کنند، بلکه اهل کتاب مثل یهودیان و مسیحیانی که اینها تحت ذمه مسلمین قرار دارند، تحت حمایت مسلمین قرار دارند، هم در مملکت اسلامی زندگی می کنند. همچنین کسانی هستند که در مملکت اسلامی به سر می برند، در حالی که اینها در عین اینکه اینها از کفار حربی هستند، اما همکنون با امان مسلمین وارد مملکت اسلامی شده اند و در مملکت اسلامی به سر میبرند. به اصطلاح امروزین اگر بخواهیم بگوییم، اینها کسانی هستند که از کشورهای کفر سفر کرده اند و به کشور اسلامی آمدند و این سفر یک سفر رسمی و قانونی است و با ویزا یا روادید صورت گرفته است. حکومت اسلامی و مسلمانان به اونها روادید داده اند و اونها رو در امان خودشون قرار دادند و اشخاصی از این قبیل که در دارالاسلام هستند. پس اگر ما مثل جناب مفید و سلار تعبیر دارالاسلام رو به کار ببریم، شامل اینها هم می شود و اختصاصی به مسلمانان ندارد. بعد جناب صاحب جواهر ادامه می دهد، می فرماید کما ان التقیید بالمسلمین یشمل من کان فیها منهم و غیرهم ممن هو فی غیرها. همچنان که کاری که جناب صاحب کشف اللسام انجام داده است و به جای لإخافت الناس فرموده است لإخافت المسلمین، مسلمانان تقیید به مسلمین هم شامل مسلمانانی می شود که در دارالاسلام زندگی می کنند و هم مسلمانانی که در خارج از دارالاسلام زندگی می کنند. پس با قید دارالاسلام این ترساندن هم شامل مسلمانان می شود و هم غیر مسلمانانی که در دارالاسلام هستند. با قید مسلمین ترساندن هم شامل مسلمانانی می شود که در دارالاسلام زندگی می کنند و هم مسلمانانی که در جاهای دیگر زندگی می کنند. بعد خود جناب صاحب جواهر اینطور اضافه می کنند، می فرمایند و لعل الموافق لعموم الكتاب و السنه و معقد الاجماع تحققه به اخافت کل من یحرم علیه اخافته من الناس من غیر فرق بین المسلم و غیره و فی بلاد الاسلام و غیرها. ایشون می‌فرمایند که چه بسا آنچه با عموم کتاب، یعنی معنای عامی که از آیه 33 سوره مبارکه مائده استفاده می‌شود و همچنین سنت، یعنی احادیث و روایاتی که در اینجا وجود دارد و پس از این برخی از اونها اشاره خواهد شد ان شاء الله، و نیز معقد اجماع، یعنی آنچه که اجماع فقها بر آن منعقد شده است، چه بسا موافق با این سه عنوان، یعنی عموم کتاب و سنت و معقد اجماع، تحقق عنوان محارب است با ترساندن هر کسی از مردم که ترساندن او جایز نباشد و حرام باشد، بدون تفاوت میان مسلمان و غیر مسلمان، و اینکه در سرزمین‌های اسلامی باشد یا در سرزمین‌های دیگر باشد. محارب کسی است که سلاح برمی‌کشد یا سلاح حمل می‌کند برای ترساندن انسان‌هایی که ترساندن آنها حرام است. فرقی نمی کند که این انسان ها مسلمان باشند یا غیر مسلمان و ساکن سرزمین های اسلامی باشند یا در سرزمین های دیگر زندگی بکنند. بعد جناب صاحب جواهر ادامه می دهند و می فرمایند و لعله لذا قال فی الدروس هو من جرد السلاح للاخافه، و چه بسا به همین خاطر است که شهید اول در کتاب الدروس الشرعیه جلد دوم صفحه 59 فرموده است که محارب کسی است که سلاح برکشد برای ترساندن. یعنی شهید اول فقط ترساندن رو مطرح کرده، اما ترساندن چه کسانی این رو مورد اشاره قرار نداده است و کلمه اخافه را به صورت تلق آورده و متعلقی برای اون ذکر نکرده تا نوعی شمول و گستردگی از این استفاده بشود. بگذاریم. بعد صاحب جواهر اینطور می‌فرمایند و می‌فرمایند و محاربت الله و رسوله تصدق بالاخافه المذبوره لكل من حرم الله اخافته كصدقها على ما كان منها في بر او بحر ليلا او نهارا في مصر و غيره. میفرمایند که محارب با خدا و پیامبرش بر ترساندن مذبور نسبت به هر کسی که ترساندن او حرام است صدق می کند، همانند صدق عنوان محاربه بر ترساندن در خشکی و دریا و در شب و روز و در خشکی یا دریا و در شب یا روز و در شهر و غیر از شهر، از مناطق دیگری که مردم در اون حضور دارن یا رفت آمد می کنند. سپس صاحب جواهر به ذکر تعدادی از روایات می‌پردازد. نخستین روایت از امام باقر علیه السلام هست در صحیح محمد ابن مسلم. خب در روایت صحیح محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام این گونه آمده است: من شهر السلاح فی مصر من الامصار فعقر اقتص منه و نفی من تلک البلد و من شهر السلاح فی مصر من الامصار و ضرب و عقر و اخذ المال ولم یقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب و امره الى الامام ان شاء قتله و صلبه و ان شاء قطع يده و رجله. طبق این صحیحه امام علیه السلام می‌فرمایند که هر کسی که اسلحه خیش را در هر شهری از شهرها آشکار سازد و به کسی آسیب برساند قصاص می‌شود و از آن شهر و دیار اخراج می‌گردد و تبعید می‌شود و هر کس اسلحه خود را در هر شهر و دیاری آشکار کند و مردم را بزند و زخمی کند و از مردم مالی را اخذ کند ولی کسی را نکشد، پس او محارب است و جزای وی جزای محاربه است و امر او به دست امام و حاکم شرع است. اگر امام تصمیم به قتل او یا مصلوب ساختن او داشت عمل می کند و اگر خواست دست و پای او را قطع می نماید. سپس حضرت این طور فرمودند: قال و ان ضرب و قتل و اخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقه ثم يدفعه الى اولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه. امام این گونه فرمود که اگر محارب مردم را بزند و بکشد و مال مردم را بگیرد، پس بر امام واجب است به خاطر سرقت دست راست وی را قطع کند، سپس وی را به اولیاء مقتول تحویل دهد تا اموال خیش را از او پس گیرند، سپس به خاطر ثم یقتلونه، سپس او را بکشند، یعنی به عنوان قصاص او را بکشند. در ادامه شخصی به نام ابو عبیده اینطور میگوید: فقال له ابو عبیده، ابو عبیده به امام عرض کرد: ارأیت ان عفا عنه اولیاء المقتول، اگر اولیاء مقتول قاتل را عفو کنند چه حکمی دارد؟ فقال ابو جعفر علیه السلام ان عفو عنه کان علی الامام ان یقتله. امام علیه السلام فرمود اگر آنها عفو کنند و ببخشند بر امام واجب است که او را بکشد، لانه قد حارب و قتل و سرق، مثلا که برای اینکه این شخص محاربه کرده است و کشته است و سرقت کرده است. فقال ابو عبیده ارأیت ان عفا عنه اولیاء المقتول ان یأخذوا منه الدیه و یدعونه الهم ذلک؟ آیا اینطور نیست که اگر اولیاء مقتول او رو ببخشند ارمزتون که و از او دیه بگیرند و او رو رهایش بکنند، الهم ذلک، آیا حق چنین کاری را دارند؟ قال الله علیه القتل، امام فرمود نه، حق چنین کاری را ندارند، لازم است که کشته شود. این اولین روایتی است که در اینجا جناب صاحب جواهر متعرض شدند و نکات بسیار مهمی در این روایت وجود داشت. یکی از نکاتی که از این روایت استفاده میشه این هست که شخص محاربی که اقدام به قتل می کند، حتی اگر اولیاء دم او رو ببخشند و او دیگه به عنوان قصاص کشته نشود، حکم قتل از او ساقط نمیشه. یعنی در اینجا حکم اعدام او به عنوان محاربه ثابت است، چه اولیاء دم از قصاص او ببخشند چه قصاص او رو نبخشند، در هر صورت او باید اعدام بشود، اولا به عنوان قصاص و اگر اولیاء دم بخشیدند به عنوان محاربه. خب روایت دومی که ایشون اجازه کرد این است و قال فی خبر ذرایس، امام علیه السلام در خبر ذرایس این طور فرموده اند، یعنی منظور از امام همون امام باقر علیه السلام هست، من حمل السلاح باللیل فهو محارب الا ان یکون رجلا لیس من اهل الریبه، هر کس در شب سلاح حمل بکند او محارب است مگر اینکه از اهل ریبه نباشد. انشاءالله پس از این دمد اهل ریبه سخن خواهیم گفت. در جلسه قبل هم اشاره کردیم که اهل ریبه یعنی افراد خلافکار، افراد جنایتکار، یعنی اراذل و اوباش، یا به تعبیر دیگر هم میتونیم بگیم اشرار، کسانی که از اونها توقع میرود که اقدام به شرارت بکنند. امام طبق این روایت فهمیدند که کسی که در شب سلاح حمل بکند محارب است، مگر اینکه شخصی که از اشرار است به شمار نیاید. و قال ایضا فی خبر جابر، همچنین امام باقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام در خبر جابر این طور فرمودند من اشار به حدیدت فی مصر قطعت یده و من ضرب بها قتل. حدید منظور شیء آهنی هستش، حالا اینجا منظور اسلحه آهنی باشد، شاید بفرمایید که آهنی بودن اسلحه آیا موضوعیت داره و حتما باید اسلحه آهنی باشه؟ چه بسا بگوییم نه، آهنی بودن اسلحه موضوعیت نداره، بلکه چون اکثرا سلاحی که در اختیار افراد بوده است در گذشته و حتی همین امروز اکثرا از جنس آهن ساخته می شده، لذا تعبیر حدیده کردن منظور همون اسلحه هست. به هر تقدیر فرمودن من اشار به حدیدت فی مصر قطعت یده و من ضرب بها قتل، فرمودن که بله هر کس با اسلحه آهنین به کسی اشاره کند و در حقیقت او رو بترساند، در هر جایی که باشد، فی مصر، در هر شهری که مثلا باشد، در شهری این کار رو انجام بدهد، کسی که به وسیله سلاح آهنین به شخص دیگری در شهر اشاره کند و در حقیقت به این وسیله او رو بترسانه، قطعت یده، دست وی قطع می شود، و من ضرب بها قتل، و اگر به وسیله آن سلاح کسی را بزند کشته خواهد شد. این جالبه، تعبیری که در این روایت آمده و من ضرب بها قتل ندارد که اقدام به قتل بکنه و شخص رو بکشه، نه، همین که او رو بزند هم ولو این که او کشته نشود حکم این ضارب قتل است. و قال سورت ابن کلیب قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل یخرج من منزله یرید المسجد او یرید الحاجته فیلقاه رجل و یستعقبه فیضربه و یأخذ ثوبه. شخصی به نام سوره میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم مردی به قصد مسجد یا کاری از منزل خود خارج می شود و کسی او را می بیند و تعقیبش می کند و او را می زند و لباسش را از او می گیرد. امام علیه السلام طبق این روایت فرمودن خب این شخص سوال می کند که حالا حکم چنین کسی چیست؟ آن در واقع سوال اون است که اگر کسی چنین کاری کرد حکم او چیست؟ قال ایو شیء یقول فیه من قبلکم. عرض حضرتون که امام علیه السلام طبق این روایت فرمودن که کسانی که در نزد ایشان هستید در این مورد چه میگویند؟ یعنی علمایی که در اون زمان بودن، علمای اهل سنتی که در اون زمان بودن، اونها چه فتوایی در این زمینه دارند؟ قلت یقولون هادهی دغارتون معلنه و انما المحاربو فی قرن مشرکه. این شخص راوی میگوید که به امام گفتم میگویند این یک غارت آشکار است و محاربه فقط در زمین ها، در سرزمین های مشرکان است. یعنی این اقدامی که این شخص کرده یک غارت آشکاره ولی محاربه نیست، محاربه فقط در سرزمین های مشرکین صدق میکنه. طبق این روایت حضرت فرمودند فقال ایهما اعظم حرمتن دار الاسلام او دار الشرک. امام سوال کردند فرمودند کدام یک حرمت بیشتری دارد، سرزمین اسلام یا سرزمین شرک؟ پاسخ دادم، گفتم به امام علیه السلام دار الاسلام. فقلت دار الاسلام، دار الاسلام حرمت بیشتری دارد. حضرت فرمودند اینها شامل این آیه هستند. فقال هؤلاء من اهل هذه الآیه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآیه. امام فرمودند اینها شامل این آیه هستند که همانا جزای کسانی که با خدا و رسول محاربه میکنند الى آخر آیه. این هم یک روایت دیگری که جناب صاحب جواهر اینجا نقل کردن. اما روایت دیگر و فی خبر علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام المروی عن قرب الاسناد سألته عن رجل یشهر الى صاحبهی بالرمح والسکین فقال ان کان یلعب فلا بأس. از روایت از علی ابن جعفر هست، از برادرشون حضرت امام موسی کاظم علیه السلام، که این نقل شده است از قرب الاسناد. در اونجا این گونه آمده است که علی ابن جعفر میگوید از برادرم امام کاظم علیه السلام پرسیدم سألته عن رجل یشهر الی صاحبه بالرمح والسکین، پرسیدم درباره حکم کسی که با نیزه و بله چاقو، به هر حال بله نیزه و چاقو به سوی شخص دیگری، به سوی کسی که همراه اوست، این بر می کشد. درباره حکم این شخص از امام علیه السلام سوال کردم. فقال ان کان یلعب بهی ان کان یلعب فلا بأس. امام فرمودند اگر بازی می کند اشکالی ندارد. یعنی شخصی است که درسته نیزه خود رو بلند کرده و چاقوی خود رو بلند کرده و به سمت شخص دیگری گرفته، اما مشغول بازی و شوخی هستند، به قصد ترساندن حقیقی او نیست، به قصد کشتن و آسیب زدن به او نیست. اگر اینطور باشه مانعی نداره، یعنی حکم محارب رو نداره. بعد جناب صاحب جواهر این رو اضافه می‌فرمان که بل صرح غیر واحد انه لا فرق فی السلاح بین العصا والحجر و غیرهما و لعله لظاهر الآیه و الا ففی تناول السلاح لهما مطلقا خصوصا الاخیر نظر او منعون. ایشون می‌فرمان که بلکه از محضر مبارکتون که بلکه تعداد زیادی از فقها تصریح کرده اند که در اسلحه تفاوتی میان عصا، سنگ و چیزهای غیر از اینها نیست، و چه بسا این امر به جهت ظاهر آیه شریفه باشد که در آیه شریفه ندارد که مثلا اینها که میخوان فساد در ارض بکنن، فساد در زمین بکنن، اینها و محاربه میخوان بکنن، به چه وسیله این کار را انجام بدن. به هر وسیله‌ای، حتی با عصا و سنگم باشه، این صدق میکنه. بعد ایشون ادامه میدن میفرمان و الا ففی تناول السلاح لهما مطلقا خصوصا الاخیر نبرون او منعون. اگر ما تأکید بر روی سلاح داشته باشیم، پس در شمول سلاح نسبت به عصا و خصوصا سنگ این اشکال وجود داره، بلکه بگوییم اساسا ممنوعه و به سنگ سلاح گفته نمی شود. در لغت وقتی شما سلاح رو میخواید معنا بکنید، میبینید که کلمه سنگ اونجا به کار نرفته، یا اگر معنای کلمه سنگ رو ببینید، سنگ رو به سلاح معنا نکردن. ایشون ادامه میدهن لکن فی خبر سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال فی رجل اقبل بنار یشعلها فی دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم. روایت دیگری رو ذکر میکنن، میفرمان ولی در روایت سکونی از امام صادق علیه السلام، از پدرش امام باقر علیه السلام، از امام علی علیه السلام نقل شده است که درباره شخصی که با آتش به خانه گروهی حمله می کند، فاحترقت واحترق متاعهم، خانه و کالاهایی که اونها در اون خانه دارن همگی در آتش می سوزد. در اینجا فرمودند انه یغرم یا انه یغرم قیمت دار و مافیها ثم یقتل. این شخص قیمت آن خانه و هرچه از اساسی داخل آن خانه بوده و در آتش سوخته را باید به اهلش بپردازد، سپس کشته خواهد شد. خب ایشون ادامه می‌فرمان که و منه بعد اعتضاده به ما عرفت یقوا التعمیم المزبور ولو على اراده المجاز منه. ایشون میفرمان بعد از این که ضعف این روایت با عمل اصحاب چنان که مورد اشاره قرار گرفت جبران شود، این مطلبی که ازش فهمیده میشه همین است که فقها آمده اند تعمیم داده اند اسلحه را به امثال عصا و سنگ. انسان میفهمد که این تعمیمی که فقها دادن و گفتن اسلحه شامل عصا و سنگ هم میشود، این از این روایت استفاده میشه. ولو علا ارادت المجازمن، ولو اینکه این به نحو مجازی باشد، بل فی کشف اللسام، در کشف اللسام اینطور آمده ان اختصاص السلاح بالحدید کما فی العین و نحوهی ممنوعون بل الحق ما صرح به الاکثر من انه کل ما یقاتل به و عن ابی حنیفه اشتراط شهر السلاح من الحديد و يظهر احتماله من التحرير الى آخره. صاحب کشف اللسان فرمودند که اختصاص اسلحه به اسلحه آهنین همان گونه که در کتاب العین آمده است این ممنوع است و مورد پذیرش نیست، بلکه حق در این مسئله همان چیزی است که بیشتر فقها به آن تصریح کرده اند که اسلحه هر چیزی است که با آن جنگ صورت گیرد و اسباب قتال باشد. و از ابو حنیفه نقل شده است که در آشکار ساختن سلاح آهنی بودن سلاح شرط است و این احتمال را از تحریر هم میتوان استفاده کرد و استظهار نمود. صاحب جواهر درباره این مطلبی که از کشف اللسان نقل فرمودند این گونه میفرمایند، میفرمایند ولا ریب فی ضعفه بل فی الروضه الاکتفاء فی المحاربه بالاخذ بالقوه و ان لم یکن عصا او حجر و هو لا یخلو من وجهن. ایشون میفرمایند که بله، ایشون میفرمایند که شکی در ضعف کلام صاحب کشف اللسان نیست. چرا ایشون میگن ضعفی نیست؟ شکی در ضعف اون کلام نیست، چون صاحب کشف اللسان حتما وجود سلاح به معنای آن چیزی که به وسیله آن جنگ و مقاتله صورت میگیرد رو لازم دانسته، اما صاحب جواهر با این دیدگاه مخالف هستند. و بعد نکته ای رو از شهید ثانی در کتاب الروضة البهیه فی شرح النمعة الدمشقیه نقل می کنن، می فرماین که بل فی الروضه الاکتفاء فی المحاربه بالاخذ بالقوه، بلکه در کتاب روزه شهید ثانی به اخذ و گرفتن با قدرت و قوت بسنده کرده است و ان لم یکن عصا او حجر و هو لا یخلو من وجهن، حتی اگر عصا و سنگ هم در کار نباشد. بعد خود جناب صاحب جواهر نظر خودشون رو میفرمایند، میفرمایند و هو لا یخلو من وجهن، این خالی از وجه نیست، یعنی خالی از قوت نیست. پس به نظر صاحب جواهر اصلا سلاح موضوعیت نداره، بلکه به هر وسیله‌ای که اخافت الناس حاصل بشود و مصداق تلاش برای فساد برپا کردن بر روی زمین این صدق بکنه و اون سایر اموری که در محاربه مطرح هست اینها وجود داشته باشه و آثاری که بر محاربه مترتب میشه اونها وجود داشته باشد، ولو این که سلاح به کار گرفته نشود، میتوانیم بگوییم که این مصداق محاربه هست. برای اثبات این دیدگاه هم همین روایاتی که در اینجا مطرح بود، این روایت اخیری که از سکونی بود، از امام صادق، ایشان هم از پدرشون امام باقر و ایشان هم از امیرالمومنین امام علی علیه السلام نقل کردن، میشوان که به این روایت استناد کرد که اصطلاحاً بهش معتبره سکونی گفته میشه. و همچنین پیش از این میشوند به اطلاق آیه شریفه قرآن کریم استناد کرد، آیه 33 سوره مبارکه مائده که پیشتر تلاوت شد. ما بگیم این آیه تلق است و در اونجا اختصاصی به عرض کنم که برکشیدن سلاح و به کارگیری آتش به کارگیری اسلحه ندارد. اون روایاتی هم که آشکار ساختن سلاح رو مطرح کرده ان، اونجا هم مدعی بشویم که اون روایات مفهوم ندارند، به این معنا که یعنی مفهوم مخالف به اصطلاح فنی و به اصطلاح اصولی مفهوم مخالف ندارند، به این معنا که اگر بگوییم آشکار سازی اسلحه و به کارگیری اسلحه نباشد اساسا عنوان محاربه صدق نکنه. نه خیر، عنوان محاربه صدق میکند در صورتی که سایر ویژگی ها باشد و اون آثار مترتب بشود، حتی اگر اسلحه‌ای به کار گرفته نشود. این دیدگاه جناب صاحب جواهر هست که عرض کردم برخی دیگر و از جمله مرحوم امام هم ازشون همین دیدگاه استفاده می شود. سپس صاحب جواهر می فرماین و علا کل حالن فلا ریب فی دخول البندق و نحوهی به آلاف الصغار و الکبار فیه. به هر صورت شکی در این نیست که تفنگ و چیزهایی شبیه به تو با همه اقسامی که دارد چه کوچک و چه بزرگ مشمول این عنوان هستند و عنوان سلاح بر اینها که قطعا مترتب می گردن. چند خط بعد صاحب جواهر به سراغ قسمتی دیگر از عبارت شرایع می روند و به شرح اون می پردازند. عبارت این هست: و هل یشترط کونه من اهل الریبه فیه تردد بل و خلاف ولکن اصحه انه لا یشترط مع العلم بقصد الاخافه وفاقا للاکثر لعموم الآیه و روایه. بحثی که در اینجا مطرح هست این است که آیا در صدق عنوان محارب این نکته شرط است که آن شخص از اشرار، از خلافکاران و از اراذل اوباش باشد یا چنین چیزی شرط نیست؟ از برخی از بزرگان مثل جناب شیخ مفید، مثل جناب شیخ طوسی در نهایه، از جناب قاضی ابن براج در المحذب، همچنین از جناب راوندی در کتاب فقه القرآن، از جناب ابن ادریس حلی و شخصیت های دیگری از این قبیل نقل شده است که اینها گفتند که در صدق عنوان محارب اهل ریبه بودن، یعنی از اشرار و اراذل و اوباش بودن و از خلافکاران بودن، این شرط. اما در مقابل این دیدگاه فقهای دیگری قائل هستند که چنین چیزی شرط نیست. یکی از اونها جناب محقق حلی است، شخصیت دیگر علامه حلی، شخصیت دیگر فخر المحققین فرزند علامه حلی، شخصیت دیگر جناب شهید ثانی و برخی فقهای دیگر که اینها قائل هستند که اهل ریبه بودن، یعنی از اشرار و از اراذل و اوباش بودن شرط نیست. کسی باشد که پرونده سفیدی دارد، خلافکار نیست، سابقه دار نیست، این اولین بار است که دارد چنین اقدامی انجام می‌دهد، یا اولین بار است که چنین اقدامی از او رؤیت شده است، بر تقدیر، یعنی میگم چنین اقدامی یعنی اقدام به کار خلاف، منظورم هست اولین بار است که اقدام به کار خلاف از او رؤیت شده است. در عین حال وقتی اقدامی انجام بدهد که دارای شرایط محاربه باشد، ولو اینکه این شخص از اشرار و اراذل اوباش هم به شمار نیاد، او محارب به شمار می رود و احکام محارب و حد محارب بر او مترتب می شود. به هر حال نظر صاحب جواهر هم همانند محقق حلی در شرایع است و ایشون می فرمایند که قول صحیح در همین است که اهل ریبه بودن شرط نیست، در صورتی که علم داشته باشیم به قصد اخافه و ترساندن، و این نظر مطابق با نظر اکثر فقها هستش، همچنان که شهید ثانی هم در مسالک متعرض شده اند. از عموم آیه شریفه، یعنی آیه 33 سوره مبارکه مائده و همچنین روایاتی که در اینجا مطرح هست، مثل روایت جابر و دو روایت پس از اون که پیش از این اونها رو خواندیم، این نکته قابل استفاده هست که چنین شرطی وجود ندارد. خب از این مطلب هم عبور میکنیم. حقیقتا مطالب زیادی در اینجا وجود دارد، ولی چون متاسفانه فرصت کافی در اختیار نداریم ازشون عبور میکنیم. حالا عزیزان که بخوان میتونن به متن جواهر رجوع بکنن. اما نکته پایانی که بهش میخواییم بپردازیم در باب حد محارب هست، که به هر حال اون چهار مجازاتی که در قرآن کریم ذکر شده بود اونها به چه ترتیبی هست و آیا حاکم شرع مخیر است در انتخاب هر یک از اونها و اجرای اون حد بر شخص محارب، یا اینکه مخیر نیست و باید به صورت ترتیبی و متناسب با جرمی که رخ داده است یکی از اون حدود رو به اجرا در بیارد. جا
جناب صاحب جواهر می‌فرمایند و اما حد المحارب فهو خطابا و سنتا و اجماعا به قسمیه. اما حد محارب هم از دیدگاه قرآن حکیم و هم از دیدگاه سنت شریف و هم بر اساس اجماع محصل و منقول عبارت است از القتل اب الصلب اب القطع مخالفا به ان تقطع الید الیمنا و الرجل الیسرا کما فی السارق اب النفی. عبارت است از کشتن، به صلیب کشیدن، قطع برعکس یک دیگر به این صورت که دست راست و پای چپ همچنان که در سارق قطع می شود در این مورد هم قطع بشود، یا نفی بلد یا همان تبعید. این چهارتا به عنوان حد محارب مطرح میشه. این کماف سارق هم که فرمودن ناظر به همین استش که قطع دست راست باید 4 انگشت از دست راست فقط قطع بشه، قطع پای چپ هم یعنی از نوک انگشتان پا تا وسط کف پا فقط قطع میشه، تا اون انتهای پا که قسمت پاشنه پا هست و یه مقداری از کف پا هست باقی بمونه تا شخص بتواند راه برود. به هر تقدیر نفی هم که واضح هست یعنی تبعید و نفی بلد کردن. ایشون میفرمان که ولکن قد تردد فیه الاصحاب و اختلفوا فی انه علی الترتیب اولا، ولی در این مسئله فقها دوچار تردید شده اند و اختلاف نظر پیدا کرده اند در این که آیا این مجازات ها به ترتیب است یا نه. فقال المفید و الصدوق و الدیلمی و الحلی به تخییر. جناب شیخ مفید، شیخ صدوق، جناب سلار دیلمی، جناب حلی، منظور از جناب حلی یعنی همون ابن ادریس حلی، اینها قائل به تخییر شده اند. بل قیل علیه اکثر المتأخرین، بلکه گفته شده است که بیشتر متأخرین چنین دیدگاهی رو دارن. جناب صاحب ریاض این نکته رو مورد اشاره قرار دادن که اکثر فقهای متأخر همین دیدگاه رو دارن، یعنی قائل به تخییر هستن، یعنی حاکم شرع مخیر است و این اختیار رو دارد که هر یک از این مجازات ها و کیفر ها رو به تشخیص خودش بتواند بر محارب مترتب بکنه و درباره او به اجرا در بیاره. بعد صاحب جواهر اشاره می کنن لأنه الاصل فی کلمت او، برای اینکه تخییر آن چیزی است که اصل است در کلمه او. منظورشون از کلمه او همون کلمه او هست که در آیه 33 سوره مبارکه مائده آمده بود، او به معنای یا. بل قال الصادق علیه السلام فی صحیح حریز او فی القرآن لهو حیث وقع. امام صادق علیه السلام در صحیحه ازشون نقل شده است که هر جا در قرآن کریم او آمد، کلمه او ذکر شد، این برای تخییر است. و خصوص و حسن جمیل سأله علیه السلام ایضا عن الآیه ایو شیئن علیهم من هذه الحدود التي سمى الله تعالى قال ذاك الى الامام ان شاء قطع و ان شاء صلب و ان شاء قتل. خصوصا روایت حسنه جمیل که از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که کدام یک از این حدودی که خداوند در قرآن نام برده بر فرد محارب اجرا خواهد شد. حضرت طبق این حسنه فرمودند این بر عهده امام است، ذاک الی الامام، ان شاء قطع، اگر خواست قطع می کند و اگر خواست به صلیب می کشد و دار می زند و اگر خواست می کشد. و نحوه خبر و سماعه عنه علیه السلام، و شبیه به همین است خبر سماعه از امام صادق علیه السلام. خب این دیدگاه تخییر، در مقابل این دیدگاه ترتیب وجود دارد و قال الشیخ ابو جعفر به ترتیب بل فی کشف اللسام نسبته الى اکثر الکتب بل فی نکت الارشاد بعد نسبته الى الشیخ و الاسکافی و التقی و ابن زهره و اتباع الشیخ انه ادعا علیه الاجماع. جناب شیخ طوسی قائل به ترتیب بوده است، بلکه در کتاب کشف اللسام این دیدگاه به بیشتر کتابها نسبت داده شده، بلکه در کتاب نکت الارشاد بعد از این که این رو به جناب شیخ، جناب اسکافی، جناب تقی، جناب سید ابن زهره و فقهای تابع شیخ طوسی نسبت داده است، اونجا ادعا کرده است که بر این دیدگاه اجماع وجود دارد. لصحیح برید او برید انه سأل الصادق علیه السلام رجل عن الآیه قال ذلك الى الامام يفعل ما يشاء قلت فمفوض الیه ذلك قال لا ولكن بحق الجنایه. چرا بزرگانی از قبیل شیخ طوسی و برخی دیگر که به اسامی آنها اشاره شد اینها قائل به ترتیب شده اند؟ مستند اینها در این فتوا چه بوده است؟ مستند اینها صحیحه برید بوده است از امام صادق علیه السلام، که شخصی از امام صادق علیه السلام درباره آیه پرسید، امام طبق این صحیحه فرمود ذالک الی الامام یفعل ما یشاء، این امر به عهده امام است، هر چه بخواهد به انجام میرساند. قلت فمفوض الیه ذالک، آیا این مطلب، آیا این حکم به امام تفویض شده است؟ آیا این حد، تشخیص این حد به امام واگذار شده است؟ امام صادق فرمودند نه، اینطور نیست، ولیکن به حق الجنایه، این واگذاری به امام به تناسب جنایتی است که صورت گرفته است. بناءً على ان المراد من حقها فيه ما تسمعه من النصوص الاتيه، البته این مطلبی که در اینجا گفته شد بنابر این است که منظور از حق جنایت در صحیح برید همان نکته ای باشد که از روایاتی که پس از این خواهند آمد استفاده می گردد، مؤیدا به استبعاد اتحاد عقوبت القاتل و آخذ المال مع عقوبت من شهر السلاح ولم یقتل ولم یجرح ولم یأخذ مالا. نکته ای را هم به عنوان تأیید ذکر می کنن و اون نکته بعید شمردن یکی بودن عقوبت و کیفر شخصی است که مرتکب قتل شده است و اموال مردم را گرفته است. عقوبت چنین شخصی با عقوبت شخصی که فقط سلاح برکشیده اما نه کسی را کشته است و نه مجروح ساخته است و نه مالی را گرفته است، ما بگیم اینها با همدیگه عقوبتشون برابر و یکسان هست، این خیلی بعید به نظر میرسه. پس از این صاحب جواهر میفرماید نعم اختلفوا فی کیفیته فعن النهایه و المهذب و فقه الراوندی و تلخیص یقتل و انقتل قصاصا الى آخره. به هر تقدیر جناب صاحب جواهر پس از این وارد این بحث می شوند که حالا اونهایی که قائل به ترتیب هستند اینها با هم دیگر اختلاف نظر دارند که این ترتیب به چه گونه ای باید باشد و با لحاظ چه نکاتی ما یکی پس از دیگری این چهار کیفر رو باید در نظر بگیریم، برای چه محاربی کدام کیفر و برای کدام محارب چه کیفری در نظر گرفته بشود، که بحث مفصلی است و دیگه ما وقتمون تقریبا رو به پایان هست. اما به هر حال اگر ما باشیم و ظاهر آیه شریفه در قرآن کریم کلمه او آمده است و این کیفرهای چهارگانه با کلمه او به هم دیگه عطف شده اند و همچنان که عرض شد کلمه او دلالت بر تخییر دارد، همین نکته در روایات متعددی هم مورد تعرض قرار گرفته است که از جمله اونها صحیحه بله صحیحه جمیل ابن دراج هست که اشاره شد در اونجا داره قال سألت ابو عبدالله عن قول الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم الى اخر الايه فقلت اي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل قال ذلك الى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء نفى وان شاء قتل قلت النفی الى عین قال ينفى من مصر الى مصر و به هر حال تا انتهای روایت. منظور این است که خب از اینجا شما می‌بینید که کاملا از روایت به دست میاد که این مطلب در اختیار امام و حاکم شهر هست. در صحیحه ابو حمزه سومالی این نکته آمده است عن ابی جعفر علیه السلام قال سمعته يقول ان الله فوض الى الناس في كفاره اليمين كما فوض الى الامام في المحارب ان يصنع ما شاء وقال كل شيء في القران او فصاحبه فيه بالخيار. هر موردی که در قرآن کلمه او آمده بود مخاطب در اون مورد مختار است و اختیار دارد که انتخاب بکند. از صحیحه محمد ابن مسلم هم در همین زمینه، در زمینه محارب این نکته استفاده می شود و برخی از ادله دیگر هم به همین ترتیب هست که به نظر میاد که بتوان از اونها تخییر رو استفاده کرد، گرچه در مقابل برخی از بزرگان نظریه ترتیب رو مطرح کردند. مرحوم امام هم در تحریر الوسیله با تعبیر الاقوا، یعنی الاقوا یعنی فتوا چون این است، با تعبیر الاقوا در واقع تأکید فرمودند که فتوا این چون این است که حکم محارب، حد محارب به نحو تخییری هست و حاکم شهر و قاضی مخیر است که انتخاب بکند هر یک از این حدود را. و بعد البته بعد از اون میفرمان البته اولا و بهتر این استش که این حدودی که هست متناسب با نوع اقدام شخص محارب انتخاب بشود. پس در واقع این دیدگاه امام هم همین هست که الاقوا یعنی فتوا این است که حاکم مخیر است در انتخاب هر یک از این مواردی که به عنوان حد محاربه در آیه شریفه ذکر شده است. مطالب بسیار زیادی اینجا وجود دارد، همچنین در خود جواهر نکات فراوانی بود که در این قسمت ما نتوانستیم مورد اشاره قرار بدهیم. اجمالا میخواستیم ببینیم که این حد محارب در آیه شریفه به چه صورتی بیان شده است و پس از اون در مشهورترین کتاب فقهی شیعه یعنی کتاب شرایع الاسلام تألیف محقق حلی و بعد از اون هم در مهمترین شرحی که بر شرایع نوشته شده است یعنی کتاب عظیم القدر جواهر الکلام به چه صورتی بیان شده است. به همین مقدار بسنده می کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.